أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله أعمالتون در شب گذشته، شب 23 مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه و همچنین انشاءالله بهترین تقدیرات رو برای سال آینده که امروز اول سال تقدیرات هست رقم خورده باشه و همه دعاها مستجاب شده باشه. ما در بحث همت موضوعات گوناگونی رو مطرح می کردیم و امروز هم چند تا نکته رو خدمتون عرض میکنم. قبلا گفتیم همت رو میتونیم در یک تقسیم کلی به دو قسمت بکنیم. همت برای رسیدن به امور دنیایی مثل ثروت و شهرت و ریاست پیدا کردن و رئیس یه جای شدن و زمین و خونه پیدا کردن و این چیزها، و یا همت میکنه برای رسیدن به کمالات آخرتی که اونم باز انواع و اقسام داره. امور آخرتی گاهی بهشته، گاهی حوریان بهشتی است، نعمتهای دیگه شه، گاهی حشر با اهل بیت علیهم السلام، با صلحا، با انبیا، گاهی مقام فنا و لقاء الهی است، گاهی تحصیل رضایت پروردگار و مشابه اینها. نکته ای که تو ارتباط با همین میخوام عرض کنم اینه، کسانی که بالاترین همت رو برای تحصیل امور دنیایی دارن، ارزش کارشون به اندازه کمترین سهمی که یکی از آخرت به دست میاره نیست. تو مقایسه دارم عرض میکنم، بالاترین همت برای تحصیل امور دنیایی، فرض کنید همت کرد و رئیس یه جای شد، رئیس جمهور شد مثلا، این بالاترین همتشو میکنه برای رسیدن به اون جایگاه. ارزش این جایگاهی که پیدا کرده نسبت به امور آخرتی، یعنی کمترین درجه آخرتی، این دنیا کمتر از اون و اون یه درجه آخرتی ارزشش بالاتره. و اگر کسی خلاف این رو فکر میکنه، که معمولا دنیایی ها خلافش رو فکر میکنن، میگن نه اینطور نیست و همتشون هم برای امور دنیایی بیشتره، اگر کسی اینطور فکر بکنه که امور دنیایی ارزشش بالاتره، این یک نوع فریب و غرور هست. شخص رو بهش میگن مغرور. یا حالا فریب میخوره تا صحنه قیامت که میره، میلد اون چی که از نصیبهای آخرتیست ارزشش بالاتره. حالا دلیل این که اون چای آخرت ارزش بالاتره چیه؟ همون بقاییست که گفتیم. امور دنیایی ولو رئیس جمهور بشه 4 سال 8 سال بالاخره تمام میشه، اما اون سهم آخرتی که نصیب یک کسی میشه ولو خیلی کم دائمیه. اونجا متوجه میشه که یه درجه اگر پیدا میکرد بی نهایت سال، یعنی نه 1 میلیون و 10 میلیون و 1 میلیارد سال، و دیگه دائمیه اونجا. این نکاتی که عرض کردم رو امیرالمومنین السلام در یک جمله نورانی، حقیقتا جملات فکر انسان رو خیلی بالا میبره، بیان میکنن. میفرمان مل مغرور الذی ظفر من الدنیا به اعلا همته کل آخر الذی ظفر من الاخرته به ادنا صحمته. این حکمت 370 نهج البلاغه است. میفرمان اون مغروری که موفق شده با بالاترین همت از دنیا چیز کسب کرده باشه، این مثل نفر دومی نیست که موفق شده از آخرت به کمترین سهم نصیب شده باشه. وقت دقت کنید، نفر اول رو نمیگن شخص، میگن مغرور، یعنی ضمن این که دارن شخص میگن، صفتش هم دارن بیان میکنن که اندهو میخوان بفرمان این کسی که فکر میکنه با بالاترین همت دنیا رو به دست آورده، این ارزشش بالاتره، میگن این مغروره. حقیقت چیز دیگریست، یعنی ارزش بالا مال اون کسیست که با کمترین نصیب از آخرت چیزی رو به دست آورده باشه. مطلب دوم، بالاترین همت گفتیم نسبت به امور آخرتی است و ارزش و جایگاه مال اونه. الان عرض میکنم که همون امور آخرتی هم باز بالاترینش اونه که انسان خالصترین عمل رو انجام بده، و خالصترینه اون زمانی است که شخص عملی رو برای خدا، برای آخرت انجام داده و نمیخواست پاداش بگیره، عوض نخواست از او بگیره. خب این خیلی ارزشش بالاتر از اون کسیه که همت کرده برای آخرت اما انتظار داشته که از خدا بهش و درجات بهشتی بگیره، یا همون حشر با انبیا را. این که شخص دارد معاوضه میکند، این ارزشش کمتر از اون کسیست که یه طرفه خودشو به زحمت میاندازه بندگی خدا را میکنه و اصلا انتظار بهش رفتنم نداره، اما خدا بهشو بهش میده دا. نمیخوام بگم تا انتظار نداره محروم میشه. بحث ما تو همت بالاست. میگیم بالاترین همت اینه که برای امور آخرتی، بعد تو امور آخرتی هم خالصترینش اون وقتیست که عملو برای خالق انجام میده و میگه چون خدا گفته و چون خوشنودی او تو این عمل من انجام میده، کاری هم به پاداشش نداره، کاری به تهدید نداره، کاری به خودش در واقع نداره که بینه نفعی میخواد بهش برسه یا ضرری میخواد ازش دور بشه، ضرر آتش جهنم. خب اینم خیلی مهمه و تو اینجا من آیات 89 سوره 10 رو، سوره انسان رو خدمتون میخونم که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز روزه گرفتند و اطعام کردند به دیگران، خودشون نخوردند غذا را. انما نطعمکم لوجه الله، میگفتند نه به زبان، تو فکرشون میگفتند که ما اطعاممون برای وجه الله و اثر این وجه الله اینه که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزا میخوان نه تشکر، برای خدا دارن انجام میدن. این خالص‌ترینش که خیلی ارزشمنده. و اما آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم، یه وقایعی در تاریخ اتفاق افتاده که ضربه زدست به همت. خب وقایع خیلی زیاده، اگه بخوایم بگیم چی باعث میشه که اون کسانی که همت میکنن اما بعد همتشون شکسته میشه، بهش میگن انکسار وجه یا بردل همم تو عربی داریم. همت داشت اما بعد همتش سرد و خنک میشه. خب مثلا شکستی که جبران بهش تحمیل میشه، تو جنگ همت عالی هم داشت اما مثلا دشمن یک حیله‌ای به کار برد و بالاخره او پیروز شد، همت افراد شکسته میشه. یا مثلا همت داشت یه ساختمانی رو بسازه، بعد از بس مشکلات اداری درست میشه، از همتش کم کم منصرف میشه و اصلا ول میکنه. همت داشت مثلا یه معامله ای رو بکنه، اما از بس نشستن خستش کردن حرف زدن باش و و. تو تجارت دیدید گاهی یه خسارتی رو حالا گاهی شریکش میزنه، گاهی دولت وارد میکنه، یه خسارت ها دیدید دیگه. تاجر داره کار میکنه، وقتی میبینه دولت مثلا یه مالیات بی خودی میخواد ازش بگیره، یا تو گمرک به دروغ میگن اینا قاچاق، مثلا یه مهر قاچاق میزنند و بعد میخوان یه مالیات زیاد، یه جریمه فراوانی میخوان ازش بگیرن، طرف اصلا از همه چیز زده میشه. ما خیلی رو داشتیم، کارخانه هاشونو در اثر وام هایی که از بانک گرفتن، بانک ها اذیتشون کردن و هی ربا گرفتن مرتب، و کم کم این رباها جمع شد و کارخانه رو مصادره کردن. یه کارخانه داری که همت داشت کارخانه ای رو نصب کرده، راه اندازی کرده، اما بعد یه وقت میدید اصلا دیگه از همه چی زده میشه و میگه من دیگه از این کارخونه گذاشتم، دیگه هم نمیره دنبال تولید یک محصول دیگر. اینا زیاد اتفاق افتاده، من مثال خیلی دارم، اما اینجا فقط میخوام یه نکته بگم. بزرگترین ضربه به همت افراد کشته شدن و شهادت رهبران الهی است. ما بالاتر از این نداریم. و مثلا بزرگترینش رحلت پیامبره، همچی که پیامبر از دار دنیا رفتن، مصیبت بزرگ اتفاق افتاد. یا بعد از او شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهادت امیرالمومنین علیه السلام، شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا، ببینید چه مشکلات بزرگی رو ایجاد میکرد. ولی که در این حالی که بزرگترین ضربه شهادت رهبران الهی است به پیروانشون و همت پیروان رو میخواد بشکنه، ولی که نباید واقع بشه. لذا تو خود قرآن بیان میکنه و ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول، میگه پیامبر هم رسول الهی است. اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، این انقلبتم علی اعقابکم اشاره به همون شکستن همته. مواظب باشید اگه پیامبر به شهادت رسیدن، شما نباید همتتون شکسته بشه برگردید به جاهلیتتون، همتتون خیلی باید عالی تر از این باشه. جریان کربلا همینطور. باز تو قرآن داستان حضرت موسی علیه السلامه که با اینکه نجات پیدا کردن از فرعون با پیروانشون و رفتن، این همه لطف الهی رو میدیدن، دریا اون رود نیل برشون باز شده بود، معجزات رو دیدن، دشمنشون نابود شد، در این حال وقتی رفتن یه شهری دیدن اونا بت میپرستن، پیروانشون به حضرت موسی گفتن اجلنا آلهه، برا ما هم یه بتی قرار بده مثل که دارن بت میپرستن، ما میخوایم به ظاهر خدا رو در قالب یه بت بپرستیم. که خیلی حضرت موسی علیه السلام ناراحت شد، گفت شما هنوز خدا رو باور نکردید، دوباره شما که تو ذاتتون اینه. یا اون گوساله پرستیشون بعد از اینکه 30 روز رفت و 10 روز اضافه شد، اینا گوساله پرست شدن. ما تو انقلاب خودمون هم نمونای زیادی داریم. رحلت حضرت امام رو اونایی که یادشونه که چه مشکل بزرگی بود، اصلا کسی باورش نمی اومد. خود رهبر فعلی انقلاب به حضرت امام گفته بودند که ما نگرانیم یه وقت مشکلی پیش بیاد و بخواید شما از دار دنیا برید. حالا با صراحت من دارم میگم، ما چه بکنیم؟ انقلاب یه وقت به شکست میخوره. که حضرت امام با اون طمأنینه ای که داشتن فرموده بودن اگر شما با هم باشید با مشکلی براتون پیش نمیاد. یا شهادت 72 نفر در حزب جمهوری اسلامی، اونم باز همینطور، خیلی اتفاق بزرگی بود. یه مرتبه توی صحنه چندین نفر از قوه قضاییه، از مجلس، از هیئت دولت، اینا یه مرتبه همه به شهادت رسیدن. شهادت آقای رجایی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر با هم که تو هر کشوری دیگه بود اینا اصلا یه کودتا میشد. اما تو ایران ما بزرگترین مشکلات و مصیبت و اتفاق افتاد، اما نباید و نخور ضربه به همت دیگران، چون راه قائم به اشخاص نیست. اینو حضرت امام بارها گفتن، مردم رو متوجه این نکته کردن. دشمنان گرچه این رو باورشون نمیاد، بعد از رحلت امام منافقین حمله کردن به ایران، فکر میکردن که حالا شیرازه یک کشور به هم ریخته، اما باورشون نمیاد که قوای کشور دوره منسجم شد و رفتن منافقین رو نابود کردن. حالا تو این زمینم من حرف خیلی دارم، اما یه آیه بخونم خدمتتون. و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که همراهشون خداپرستان زیادی باشون همراهی میکردن و جنگ با دشمنان داشتن، که امام صادق علیه السلام میفهمن این ربیون کثیر الوفون و الوف، هزاران و هزاران نفر بودن. بعد فرمودن والله یقتلون، به خدا قسم اینا به شهادت هم میرسیدند. اما قرآن میفرماد فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما وعفوا و مستکانوا، هیچی سوس نمیشدند، همتشون شکسته نمیشد در راه خدا آنچه مصیبت بهشون میرسید از جمله شهادت رهبرانشون. نه سوس میشدند، نه ضعیف میشدند، نه استکانت، که استکانت همون خضوع در مقابل دشمن بخوان مثلا تسلیم بشن. امام باقر علیه السلام در مجمع البیان، این روایت اونجا هست، میفرمان خدای متعال بیان کرده با این آیه شریفه که آهای اصحاب پیامبر، اگه پیامبر به شهادت رسیدن، کما ارجف بذالک یوم احد، چنانچه روز احد خبری تکندهنده ارجاف به معنی خبری که میلرزونه و به تعبیر ما همتها رو میشکنه، وحشت انگیزه، یه مطای خبر انتشار یافت که پیغمبر شهید شده. حتی به دروغ دشمن داشت میگفت که روحیه رو از بین ببره. قرآن میفرم برفض، حالا اون وقت که به شهادت نرسن، اون برفض به شهادت هم برسن، لما اوجب ذلک ان یعفو او یهنو کما لم یهن من کان مع الانبیا بقتله. یعنی این دلیل نمیشه که اصحاب پیامبر ضعیف بشن یا سست بشن، چنانچه انبیای گذشته ولو انبیا شهید میشدن پیروانشون راهو ادامه میدادن. اینم این آیه شریفه زیبا که دیالا من حرف خیلی دارم، اما شهادت امام حسین علیه السلام اگر میخواست همت اسرای کربلا رو بشکنه، دیگه نباید اینا طاقت میآوردن برن کوفه و شام، در حالی که همتشون محکم بود و مقابل دشمن هیچ سستی نشون نمیدادن. سستی تو بدنشون بود که گاهی در حضرت زینب سلام الله علیه پشت دروازه کوفه نشسته نماز شبشون رو خوندن. بدن ضعیف شد، ولیکن در مقابل دشمن میگفتن ما رأیتو الا جمیلا، ما فقط زیبایی از خدا دیدیم، مصیبت هرچی به ما شد توسط تو و یزید بر ما وارد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.